چشمانم را پاک کردم. حالا که کنارم می دیدمش ترسم ریخته بود. بلند شدم. تعادل نداشتم. سعی کردم صورتم حالت عادی بگیرد. ببخشید، من اصلا نمی دانم چی شد. تو دوچار حراس از مکانهای بسته هستی؟ صورتش فقط چند سانتی متر از من پاس فاصله داشت و مضطرب بود. من دیدم که دلت نمی خواهد بروی. من فقط فکر کردم تو. چشمانم را بستم. الان فقط می خواهم که برویم. دستم را بگیر تا برویم. ظرف چند دقیقه من را از آنجا بیرون برد. راه را بلد بود. می دانست چطور از راه روهای هزار لا بیرون برویم. همینطور که می رفتیم با من حرف می زد. صدایش آرام و اطمینان بخش بود. در بچگی تلاش زیادی کرده بود تا توانست راه را یاد بگیرد. دست در دستش داشتم و گرمایش را حس می کردم. گرمای دست کسی که آرامش بخش بود. وقتی فهمیدم که در تمام این مدت چقدر به دهنه دهلیز هزار پیچ نزدیک بودم، به حماقتم خندیدم. بیرون که رسیدیم، کنار نیمکتی ایستادیم. از پشت صندلی چرخدارش دستمال کاغذی برداشتم. در سکوت نشستیم. من لب نیمکت کنار او نشستم. هر دو منتظر بودیم سکس کم تمام شود. ویل نشسته بود و دزدکی به من نگاه میکرد. بعد وقتی دید میتوانم حرف بزنم گفت: خب، حالا تعریف کن چی شد. دستمال را توی دستم لوله کردم. نمیتوانم. ساکت شد. آب دهانم را قورت دادم. فوری گفتم: مسئله تو نیستی، با کسی در موردش حرف نزدم. مسخره است. مال خیلی وقت پیش. فکر نمی کردم. من سنگینی نگاهش را روی خودم حس می کردم. آرزو می کردم کاش اینطور به من نگاه نکند. دستم همینطور می لرزید. به شدت پریشان بودم. سرم را تکان دادم. به خودم فشار می آوردم تا به ویل بفهمانم چیزی نیست که بتوانم بگویم. دلم می خواست دوباره دستش را بگیرم، ولی می دیدم نمی توانم. متوجه نگاهش بودم و سوالهای بر زبان نیاوردهش را حس می کردم. زیر پایمان دو تا ماشین نزدیک دروازه ایستادند. دو نفر خارج شدند. از جایی که بودیم نمی توانستیم درست ببینیم. همدیگر را بغل کردند. دقایقی همانجا ایستادند. شاید هم با هم حرف زدند. بعد سوار شدند و از مسیر مخالف هم رفتند. نگاهشان می کردم، ولی هیچ فکری نداشتم. مغزم از کار افتاده بود. هیچ نمی دانستم از چه حرف بزنم و چه بگویم. ویل عاقبت گفت: خیلی خوب. برگشت. به من نگاه نکرد. ادامه داد: چیزی بهت میگویم که تا حالا به کسی نگفتم. باشه؟ باشه. دستمال کاغذی را توی دستم گلوله کردم و منتظر ماندم. نفس عمیقی کشیدم. من با همه وجودم نگرانم که چطور میخواهد ادامه پیدا کند. لحظه ای مکس کرد. بعد با لحن آرام و ملایم ادامه داد: میدونم بیشتر آدم ها فکر میکنن زندگی در شرایط من بدترین چیزیست که میتواند برای کسی پیش بیاید. اما میتوانست بدتر از این هم باشد. میتوانست کارم به جایی بکشد که نتوانم بدون کمک دستگاه نفس بکشم. نتوانم حرف بزنم. ممکن بود دچار مشکلات گردش خون شوم که نتیجهش قطع عضو بود. معلوم نبود تا کی باید توی بیمارستان بودم. کلارک، این زندگی نبود. وقتی فکر میکنم میتوانسته چقدر بدتر از این باشد، بعضی شبها که توی رخت خواب دراز کشیدم نفسم بند میآید. آب دهانش را قورت داد. تو میدانی؟ هیچ کس حاضر نیست حرفی در این مورد بشنود. هیچ کس نمیخواهد تو از ترست برایش حرف بزنی یا از دردت یا اینکه چقدر میترسی عفونتی پیش بیاید و بمیری. هیچ کس نمیخواهد بداند چقدر بد است که دیگر نمیتوانی با زنی بخوابی، نمیتوانی غذایی که با دستهای خودت پختی بخوری، هیچ وقت نمیتوانی بچه خودت را بغل کنی. هیچ کس نمیخواهد بداند وقتی توی این صندلی چرخدار هستم، گاهی دچار ترس از فضای بسته میشوم. وقتی فکرش را میکنم که یک روز دیگر را باید توی این لعنتی سر کنم، فقط دلم میخواهد عین دیوانه ها فریاد بکشم. مادرم به موی بند است و نمیتواند مرا ببخشد که هنوز عاشق پدرم هستم. خواهرم از من دلخور است که دوباره تحت شعاع خودم قرارش دادم. چون حالا که به این وضع افتادم نمیتواند دیگر از من متنفر باشد. مثل اون موقع ها که بچه بودیم. پدرم هم فقط میخواهد فرار کند. در نهایت همهشان میخواهند نیمه پر لیوان را ببینند. میخواهند که من هم نیمه پر لیوان را ببینم. ساکت شد. بعد اضافه کرد: نیاز هم دارند که فکر کنند نیمه پری هم وجود دارد. پلک زدم و با لحن ملایمی گفتم: من هم. سرش را پایین گرفت و به دستش زل زد. از وقتی به این بدبختی دچار شدم، کلارک تو تنها کسی هستی که حس میکنم باهاش میتوانم حرف بزنم. من هم برایش گفتم. دستش را گرفتم، همان دستی که از راهروهای هزار پیچ بیرونم آورد. سرم را پایین انداختم، نفس عمیقی کشیدم و تمام داستان آن شب را برایش تعریف کردم. اینکه چقدر به من خندیدند و مسخرم کردند، که چقدر سرمست و نشعه بودم و چطور قش کردم و خواهرم بعدش گفته بود چه بهتر که یادم نمی آید چه کارهایی کردند. اما آن نیم ساعتی که هیچی ازش یادم نمی آید هنوز زجرم می دهد. می بینی که هنوز یادم هست خنده هایشان، بدنشان، حرف هایشان. هنوز هم احساس سرفکندگی و خفت می کنم. به ویل گفتم که هر وقت از شهر دور می شوم می بینمشان و از دنیای کوچکم و پاتریک و مادر و پدرم راضی هستم، علی‌رغم همه مشکلات و سختی هایش. آنها باعث می شوند احساس امنیت کنم. وقتی حرفهای من تمام شد، هوا هم تاریک شده بود. 14 پیام روی تلفنم بود. نگران بودند که کجا هستیم. ویل آرام گفت: به من نگو که تقصیر خودت نبود. آسمان بالای سرمان وسیع و بیکران بود. دستمال را توی دستم پیچیدم. آره ویل، می دانم اشتباه از خودم بود. زیادی خورده بودم و تا قپی بیایم. بعد جوری ادا اطفال از خودم در آورده بودم. من نه، تقصیر آنها هم بود. تا حالا کسی این حرف را به من نزده بود. حتی در قیافه ای که ترینا از روی دلسوزی به خودش گرفت سرزنش نهفته بود. خب اگه اینجوری مست نکنی و با مردهایی که نمیشناسی. انگشتش دستم را فشرد. حرکت ضعیفی بود ولی بود. لوسیا، تو گناهی نداشتی. دوباره به گریه افتادم. این بار حق حق نبود. اشک آرام آرام از چشمانم جاری بود و به من میگفت از چیزی رها شدم. احساس گناه، ترس و چیزهایی که اسمشان را نمیدانستم. سرم را یواش روی شانه‌اش گذاشتم. ویل هم سرش را کج کرد تا اینکه روی سر من قرار گرفت. گوش میدهی؟ زیر لب گفتم: آره. حالا چیز خوبی بهت بگویم. صبر کرد. میخواست مطمئن شود حواسم به اوست. بعضی اشتباه‌ها عواقبی بدتر از بقیه دارند، اما اجازه نده ماجرای آن شب بر زندگیت اثر رو بگذارد. سرش را کنار سرم حس می‌کردم. کلارک، تو این اختیار را داری که نگذاری دوباره پیش بیاید. آهی کشیدم که بلند و لرزان بود. در سکوت نشستیم. به حرفهایش فکر میکردم تا به مفهومشان پی ببرم. میتوانستم تا صبح هم به همان حال بنشینم، جدا از همه دنیا، گرمای دستش را در دستم حس کنم و ببینم حس بدی که از خودم دارم آرام آرام رنگ میبازد. بخشی از رمان من پیش از تو، نوشته جوجو مویز، ترجمه مریم مفتاحی، نشر آموت.